امیر حسنی.
با شرکت هنرمندان اداری کل نمایش، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
شهرزاد، من پیش از طلوع آفتاب به سفر می روم.
پیش از سپیده؟ به کجا؟ اتفاق بدی رخ داده؟
هنوز نه. اینه که آغاز کن شهرزاد، که گمان می کنم زمان زیادی برای شنیدن داستانهایت ندارم. بگو بدانم بعد از آن که ادیب شعر دلدادگی احسان را برای عطر خواند، او چه پاسخ داد؟
سرورم، عطر نیز شعری در جواب خواند و راز دلش بگفت.
سلام و درود خداوند بر تو بانوی پری روی. من ادیبم از طایفه بنی مالک، مدت هاست منتظر دیدار تو هم.
من نیز عطرم و از طایفه بنی لقمان، اما تو را نمی شناسم. چطور انتظار دیدن کسی داشتی که نمی شناسیش؟
حکایتش دراز است اثر جان. مرا پسر عمویست که چندی پیش دل و دینش را با نگاهی به تو باخت. من تو را از شیدایی او می شناسم. چون حال او بدیدم دانستم که ماه روی پری پیکر هستی.
پسر عمویت شیدای من شده؟
آری خواهر جان، آری. عشق او وسان افسانه هاست.
او اینک کجاست؟
آن دو مرد را زیر آن درخت تنومند میبینی؟ آن که جوانتر است احسان، پسر عمه من است که دل سپرده شده.
او را دیدم در چنین روزی چندی پیش.
همین که در خاطرت مانده نیک است. گوش بده عطری زیبا، احسان پیامش را به شعری برایت فرستاده و منتظر پاسخ است.
شعر؟
آری، آن را از روی دلدادگی سروده و تقدیم تو کرده است.
برایم بخوان خواهر جان.
بر دلم تیری بزد از ناوک مژگان خیش، رفت و از تیرش دل من همچنان مانده است ریش.
من بمانند تو هم دل خسته و نالان، ولی صبر باید کرد تا بخت داردت فرصت پیش. تو نیز این را برایش بخوان ادیبه.
به راستی که هوش و اندیشت نیز چون زیباییت در وصف نگنجد. عجب پاسخی.
به او بگو اگر قصد وصلت دارد، برای یافتن نشانی خانم در پی من آید.
همین کنم. خداوند تو را در پناه خیش گیرد که به دیدارت بسی شادمان شدم.
من نیز از یافتن دوستی چون تو خوشنودم. اینک زمان رفتن است.
در پناه خدا.
چه شد ادیبه؟ چرا راهی شد؟
او چه گفت ادیبه؟ شعر من برایش خواندی؟
پاسخش چه بود؟
صبر کنید، میگویم آن زیباروی دانا در پاسخ شعر تو به ضرب العجلی بیتی سرود و برایم خواند.
چه بیتی دخترم؟ برایم بخوان.
من بمانند تو هم دل خسته و نالان، ولی صبر باید کرد تا بخت آردت فرصت.
ای پروردگار، معلوم شد که اونیز به من بیمه نیست. سپاس خدای را، سپاس.
این گوش براده پسرمو، نام محبوبت اثر از طایفه بنی لقمان است. او گفت اگر قصد وصلت داری برای یافتن نشانی خانهش در پیش بروی. آنجا را بنگر.
دیگر چه میخواهی؟
او بر سر آن گذر در انتظار من ایستاده.
آری،
پس بیش از این منتظرش مگذار که آنچه در دیدگانش دیدم جز شور و شیدایی نبود.
خدایا تو را سپاس، خدایا تو را سپاس.
خدا را شکر.
میشنوی عطره؟ گوی عشق ما پرندگان را هم به شوق آورده است. هیچگاه ندیده بودم چون این آوازی سردهند. عطره؟ عطره؟
چه شده؟
به چه میاندیشی؟
هیچ.
از ابتدای دیدارمان لب فرو بستی و هیچ نمیگویی. زمانی هم که من سخن میگویم در اندیشه ای. چه مطلبی راز من پنهان میکنی محبوبم؟
مطلبی نیست، فقط
فقط چه بانوی زیبا، آنچه در نگاهت هست و دلم را آشوب میکند چیست؟
از عاقبت عشقمان میترسم. احسان، دیگر زندگی بدون تو برایم ناممکن است.
جای هراس و پریشانی نیست. من به سودی دارایی خیشت و چندان می کنم و به نزد پدرت می آیم.
اما اتفاقی رخ داده که از آن بیخبری. آنچه مرا می ترساند و تو نمی دانی.
چه رخ داده عطره؟ زبان باز کن.
راز ما از پرده برون افتاده.
چه می گویی؟
شب پیشین چون همه به خواب رفتند شنیدم که پدرم با ام ساله سخن میگفت.
آنها در چه باب سخن میراندند؟
پدرم راز ما میدانست و گفت سوگند میخورم اگر حقیقت باشد داغ عشق بر دل این دو جوان نادان بگذارم که مرا این گونه بر سر زبان ها انداختند.
گارا به داد من برس. پس چرا زودتر سخن نگفتی؟ اینک باید چه کنیم؟
نمیدانم.
دیگر زمان درنگ نیست. اگر خدا یاری من کند پدرم را به منزلتان میفرستم.
اما ابو نهام، آنها دو جوانند که دل به هم سپردند. جایز نیست بی هیچ دلیلی با وصلتشان مخالفت کنیم. من پسر خود را خوب می شناسم. می دانم دخترت تا پایان عمر شاد و خوش خواهد بود.
من پاسخ خیش گفتم. آنها هرگز محرم هم نخواهند شد.
حداقل علتش را بگو مرد. همینطور بی دلیل که نمی شود. ازدواج سنت ماست عربی.
آری، ازدواج سنت ماست ابو احسان. شما نیز اگر آن زمان که اسم من و دخترم را بر سر زبانها نینداخته بودید می آمدید، تا کنون فرزندان من سنت را به جا آورده بودند. این کوتاهی شما بود که با ما چنین کرد.
ما قصد توهین و بر سر زبان انداختن شما را نداشتیم ابو نهام. تنها فرصتی برای فراهم کردن مهر دخترت میخواستیم. احسان در پی مال و دارایی بود تا برای مهریه و وصلت مشکلی پیش نیاد.
پسر تو نباید بیش از وصلت از دلدادگیش سخن میگفت. قصه این شیدایی به گوش همه شهر رسیده از ابو احسان. اگر من نیز با این وصلت موافقت کنم، ثابت کردم که سخنها و پکپکه ها درست است.
تو برای پایان دادن به چنین حرفهایی میخواهی دو جوان دلداده را قربانی کنی؟ احسنت به تو. سخن لافزنان و گزافه گویان این چنین مهم گشته که به خاطرش عشق پاک فرزندت را تباه کنی؟ آفرین به تو.
با این سخنانت آتش بر غیرتم میزنی. تو که چنین نگران این دلدادگی هستی، باید پیش از اینها به فکر فرجامش میبودی.
سخن با تو بیهوده است ابو نهام. دلم برای پسرم میسوزد و از آن بیشتر برای دختر تو. چه آینده تلخی خواهند داشت.
این شد که من از محبوبم جدا افتادم. اینک نه من خبری از او دارم و نه او ز من خبری.
خدا یاریت دهد فرزندم. به راستی که این عشق و چنین فرجامی جگر خون می کند.
اینک برایم می خوانی تا کمی آرام گیرم؟
آره، اما نخست شروع به خوردن این طعام کن تا کمی قوت گیری. من نیز شعری را که سرودی میخوانم.
سپاسگزارم ابراهیم.
ای دیدرم کن، ای دیدرم کن، تو به من راحتی رسان. با عشق خیش آتش دل را فرونشان. این چرخ کجمدار ز من رو به تافته است. ترسم که روی او ندیده کنم ترک خاکدان.
سپس احسان نشانی خانهش به ابراهیم داد و او را بدرود گفت.
جوان بدبخت، کاش راهی برای وصلت آن دو بود.
عشق و دلدادگی از ازل با رنج و سختی همراه بوده است سرورم، گویی که همزاد و همراه ابدی نیست هستند.
حسوس، گویی سرنوشت تمام عاشقان فراق است.
اما شاید سرنوشت این دو متفاوت از باقیشان باشد.
چگونه؟
چندی بعد از رفتن احسان، ابراهیم به مهمانی وزیر رفت، سروده احسان را بخواند و سرگذشتش بگفت. پس وزیر احسان را به حضور طلبید و با خود به نزد حاکم برد.
به چه جهت چنین کرد؟
او در پی حمایت حاکم از جوان بود. میدانست چون حاکم بخواهد، پدر دختر توان مخالفت با آن را ندارد.
به خواستش رسید؟
آری سرورم. حاکم چون از ماجرا با خبر شد، فرمود تا نامه‌ای به فرماندار نویسند و پدر دختر و خانواده وی را با احترام درخور و با هدایا و بخشش و آداب و ترتیب شایسته به حضور امیر بفرستند. و چون حاضر آمدند، به ابو نهم فرمان داد تا دخترش را به جوان بدهد.
پس عاقبت دو دل داده به وصلت هم در آمدند.
آری سرورم. به یاری ابراهیم و وزیر و لطف حاکم، سرنوشت این شیدایی خوش آمد.
وزیر تدبیر خوبی داشت.
همینطور از سرورم. چون این وزرای هوشمندی سرگذشت های عجیبی نیز دارند، مانند زمانی که مقداد سعی در بی اعتبار کردن ابو عامر وزیر هوشمند دربار داشت.
برایم از حکایت آنان بگو. میخواهم بدانم اندیشه مقداد چه بود و ابو عامر چه کرد.
اما سرورم، ابتدای شب گفتید که پیش از طلوع آفتاب باید مخفیانه از شهر خارج.
درست میگوییم، لیکن نمیتوانم از شنیدن این حکایت بگذرم. از طرفی اگر به این سفر بروم، چندی تو را نخواهم دید و انتظار شنیدن داستانهایت بیش از حد خواهد بود.
میتوانید از این سفر بگذرید؟
این هم ناممکن است، چرا که فرماندار یکی از شهرهای جنوبی قصد خیانت و پیوستن به دشمن را دارد. باید پیش از آن که بتواند اقدامی کند، آنجا را تحت اختیار خود درآورم و فرمانداری دیگر برگزینم.
نمیتوانید جای خود شخص دیگری را بدانجا گسیل داری؟
میخواهم خود آن ملعون را از میان بردارم، کسی که به لطف من از مرگ نجات پیدا کرد.
سرورم.
بله شهرزاد.
میخواهم این بار شما برایم داستانی بگویید از ماجرای نجات آن قدر ناشناس.
اتفاقات درون دربار ماجراهای شیرینی نیستند شهرزاد.
شاید شیرین نباشند، اما بدون شک شنیدنی‌اند. تمنا میکنم سرورم، میخواهم بدانم چه رخ داد و شما چطور او را از مرگ رهانیدید.
بسیار میگویم. در زمان سلطنت پدرم، گروهی قصد کشتن پادشاه را داشتند. اگر اتفاقی برای پدرم بیفتد، زمین و زمان را به هم میدوزم تا قاتلش را بیابم. وانگاه وای به روزگارشان.
من اطمینان دارم که خطری پادشاه را تهدید نمی کند سرورم. ایشان مردی دلیر و مقاومه.
خطر برطرف شده جناب وزیر، لیکن تا مدتی نباید از جای برخیزند و از امور سلطنتی بدانند.
چه میگویی طبیب؟ از امور کشور چیزی به پادشاه نگوییم؟
اگر این چون این برای پدرم بهتر است، همین میکنیم. اینک بگو طبیب، این حالت تا کی ادامه دارد؟
مشخص نیست سرورم. به گمانم تا 10 روز آینده بهتر است از هیچ کدام از مسائل تنش‌زا با ایشان سخن نگویید، چرا که نوک پیکان به نزدیکی قلبشان خورده و هر گونه تنشی به قلبشان فشار می‌آورد.
اینطور باشد، من خود به کمک وزیر مسئولیت امور درباری پدرم را بر عهده میگیرم و تو طبیب برای بهبود ایشان همت بگمار.
هرچه شاهزاده جوان بخواهد.
فرمان بردارم سرورم.
آذرخش.
بله سرورم.
در خدمت طبیب باش تا مراحل درمان پدرم به خوبی پیش رود.
فرمان بردارم.
و تو وزیر با من بیا.
بله سرورم.
بگو بدانم در شکارگاه چه رخ داد و آنان کیانند که به پدرم یورش بردند؟
سرورم، ما در حومه شهر بودیم که ناگاه از فراز تپه چندین کمان به دست شروع به پرتاب پیکان کردن. من و چند نگهبانی که همراه هم بود اطراف پادشاه را گرفتیم تا باقی سربازان برسن و حمله را دفع کنن، لیکن یکی از تیرها سینه نگهبانی را شکاف و سپس به پهلوی پدرتان خورد.
کسی را هم دستگیر کردید؟
تنها یک تن که آن هم از شدت زخمی که برداشته بود بمرد. اما
چه؟
اما سرورم، یکی از سربازان آن ملعون را با نگهبانتان آذرخش دیده بود.
میخوای بگویی آذرخش خیانت کرده؟
مسلماً شخصی از دربار به آنها زمان خروج و محل شکار پادشاه را گفته است.
نه، هم میدانم که خائن آذرخش نبوده. من به او اطمینان کامل دارم وزیر.
سرورم، بهتر نیست تا تجسس بیشتر او را از پدرتان دور سازید. اگر حدس ما درست باشد، خطر دهشتناکی سلطنت را تهدید می کند.
یک بار گفتم من به او اعتماد کامل دارم، لیکن اگر شک داری بهتر است به جای دور ساختنش از پدرم او را نیز زیر نظر بگیری. با نزدیک بودنش به پادشاه اگر خطا کار باشد به سرعت معلوم می شود.
همون کنم قربان.
زخمتان هم بهتر شده سرورم؟
آری آری، درد و سوزشش نیست، خیلی بهتر از روزهای پیشین است.
خبر شادمان کننده است پدر.
چون این خبری در خور جشن و سروری با شکوه است، باید تدارکات پایکوبی را فراهم کنیم.
آری، به همگان خبر دهید که سرورمان بهبود یافتند، چرا که میدانم این واقعه تمام مردمان را برآشفته است. خدای را سپاس که سلامتتان بازگشت بده.
این همه از خدمات بی‌دریغ طبیب و آذرخش است که شبان روز بر بالین من بودن.
ما جز به وظیفه عمل نکردیم.
آنها حتما پاداشی در خور و شایسته خواهند گرفت پادشاه. اینک به استراحت بپردازید وزیر.
سر برم
به کارهایتان برسید. برمید.
اینک دانستی که شکت به آذرخش بی جهت بود؟
من هنوزم به ویزنینم سر برم. بیشک او پی برده که ما در پی نشانه هایی برای خیانتش هستی.
بیش از این نمیخواهم بشنوم. علت را نمیدانم، لیکن تو بی جهت به وی سوء ظن داری. کافی است دنبال یافتن راهی برای پیدا کردن خائنین حقیقی باش.
سرورم، هنوز گمان میکنید که او بیگناه بوده یا اینکه اندیشه شما را میدانسته و برای پنهان کردن خیانتش برای بهبودی پادشاه کوشش کرده؟
با توجه به وقایع رخ داده به این میپندارم که پدرت درست میگفته شهرزاد.
من هم چنین میانگارم سرورم. اینک میخواهید چه کنی؟
او را به جزای اعمال پلیدش میرسن، اما به گمانم بهترین باشد که تو هم در این سفر همراه هم باشی. در طول سفر تا رسیدن به مقصد هم میتوانم حکایات تو را بشنوم.
هرچی ملکی جوان بخت بخواهد. خود نیز دوستتر میدارم همراهتان باشم تا در انتظارتان.
بسیار خوب، میگویم تدارکات سفرت را مهیا کنند.
شاید واقعا 10 برابر این کار باید انجام بگیرد، چه کار تحقیقی، چه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون از همین قبیل، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده. ما در سال 98 تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یه حدودی، لیکن اثری در زندگی مردم ازش محسوس نشد. ما بایست تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذاره.
جهش تولید، جهش صادرات لعنت در بگیریم، یعنی اینجا دیگه مبنا این نیست که ما فقط اشباع بکنیم بازار داخل رو، بنابراین بازار رو باید تنوع ببخشیم.
ما این نقدینگی سرگردان رو باید هدایت بکنیم. دارنده نقدینگی باید احساس اطمینان بکنه، پول جایی ببره که هم بازدهی خوبی داشته باشه، هم ارزشش حفظ بشه. و این جاش بهترین جا که بازار مخرب نباشه، ریسکش خطرناک نباشه، بازار سرمایه است.
ما برنامه داریم که انشالله بتونیم از طریق تامین اعتبار برای خرید و خریدهای اعتباری بتونیم تقاضا رو هم در جامعه ما تحریک بکنیم که انشالله واحدهای تولیدی که به تولید میرسن و افزایش تولید میدن بتونن کالاهاشون رو در داخل و همچنین با مشوقهایی که برای صادرات داریم و کمک خواهیم کرد و راهاشون رو انشالله باز خواهیم کرد برای گردش و برگشت ارزشون از خارج از کشور، انشالله بتونیم تشویق بکنیم که واحدهای تولیدی تولید دیشون هم در بازار داخلی هم در بازار خارجی ان شاء الله به فروش برسه.
بزرگترین واحدها در چادر مشکی، در لوازم خانگی، در عصاره ماست، در مواد شیمیایی خاص، قرایت آبزیان، پرتودهی گاما، بادام، سیمان، موکت، مایای سردابی، ورق رنگی، ورق خودرو، مزیت فولاد را داریم. امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
اینجا تهران، رادیو سباست. خب همراهان عزیز و ارجمند، وقتتون به خیر باشه، خسته نباشید. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزاریم. دعوت میکنم با برنامه طنز و ترانه همراه باشید.